بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره اقسام وضع صحبت می کردیم، به اینجا رسیدیم که نجم الائمه شیخ الرضی و محقق خراسانی می فرمایند وضع حروف عامین هست، وضع عام موضوع الله هم عام، و این مطلبی است که برخلاف رأی مشهور است. مشهور در باره حروف وضع عام موضوع الله خاص اعلام می کند. بنابراین برای اثبات این مطلب نیاز مبرم به دلیل است. دلیلی که در این رابطه اقامه می شود به طور طبیعی باید جنبه اثباتی و نفی داشته باشد. جنبه اثباتی که عمومیت را برای موضوع الله حرف ثابت کند، جنبه سلبی که جزئی بودن معنای حرف رو، جزئی بودن معنای موضوع الله حرف رو باید نفی کند. اما دلیل اثباتی گفته می شود در جهت اثبات عمومیت برای موضوع الله حروف می توان به دو سه نقطه استناد کرد. یک، با نگاه به واقع و جنبه تطبیق می بینیم که معنای حرف صدق بر کثیری می کند. عنوان این نقطه ما اگر خواستید پاک نویس کنید صدق بر کثیری. آنگاه که مولا بفرماید سر من البصره، اینجا من ابتدا رو می فهماند، منتها اون ابتدایی که عمومیت دارد، از هر نقطه ابتدای بصره شروع بشود ابتدای بصره است. یک نقطه خاص به عنوان یک مورد نیست و این صدق بر کثیرین معیار منطقی و فلسفی و عرفی در باره معنای عام و عمومیت صدق بر کثیرین. دو، میبینیم حرف معنا دارد، معنای قابل اشاره دارد، ابتدا، انتها. پس بنابراین حرف که دارای معنا بود استفاده می شود که این معنا یک حقیقتی است که از آلت بودن محض به دور است، فقط آلت و ابزار نیست. آلت و ابزار جزئی حقیقی است، این معناست. معنا مصادیق زیادی دارد. نکته سوم از فرمایش مولا استفاده می کنیم که کلمات رو تعریف فرمودن. چه بود تعریف مولا؟ الاسم ما انبع و الفعل عن حرکت و الحرف ما اوجد معنا فی غیره، اوجده داشت، ایجاد معنا. حرف یا آلت و ابزار محض نیست، معناست. این مطلب که گفته شد گویا مقصود ما ثابت شد که موضوع الله حرف جزئی نیست و دارای عمومیت و گستردگی است. اما جهت دوم چه بود؟ جهت سلبی که عبارت است از رد جزئیات از موضوع الله حرف یا حروف. در این رابطه گفته می شود در متن کفایه هم آمده، منتها استخراجش کار مشکلی است. ما با اضافات و توضیحات کفایه رو میگیم تا اینجا. میفرماید اگر بنا بشود که معنای حرف جزئی باشد، جزئی دو قسمه به اعتبار وعاء، جزئی به اعتبار وعاء دو قسمه، یک جزئی خارجی، دو جزئی ذهنی. اما جزئی خارجی که در ظرف خارج در بستر واقع تحقق پیدا کند، می‌بینیم که معنای حرف صدق و کثیری می‌کند. اینطوری نیست که بگیم سر من البصره چه باشد؟ یک نقطه خاص مشخص با متراژ من از این یک ربع متر مثلا 25 سانتی از اینجا شروع کن، نقطه خاص، و میبینیم که معنای حرف چنین چیزی نیست، جزئی خارجی که خلاف وجدان است اگر ادعا بشود خلفه. و در بیانات انشاء و اخبار می‌بینیم جزئیاتی در کار نیست. اگر انشاء در نظر بگیریم که مولا بفرماید سر من البصره، می‌بینیم اون قسمتی که ابتدای بصره به حساب میاد از هر نقطه‌اش سر من البصره است. سر من البصره یک نقطه خاص محدد و مشخص نیست. و همچنین اگر در اخبار بیاد صار من البصره، میگیم خب از هر کدام نقطه که سیر خودش رو آغاز کرده باشد از ابتدای بصره سیر کرده. اختصاص به نقطه خاص ندارد. میفرماید این مطلب اونقدر واضحه که قائلین به قول مشهور متوجه شده اند که وضع عام و موضوع خاص رو در حروف اعلام میکنند. پس از که متوجه شده اند که موضوع خاص نیست، ابتدای نقطه معین نیست، چه کردن؟ مثل صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فصول صفحه 16 و همچنین محقق اصولی شیخ محمد تقی صاحب کتاب هدایت المسترشدین شرح بر معالم الاصول کتاب مبسوط و علمی وزینیست، از خود متن شرح سنگین تره. شرح برای معالم باید کسانی که معالم و بلد باشد یک دور هدایت و مسترشدی رو درس بخونند، ولی مطلب دارد، کتاب جانداریست. میفرمایند که جزئی بودن معنای موضوع له حرف جزئی اضافی است نه جزئی حقیقی. چرا؟ چون نمیشه دقت دارد بینن که جزئی خارجی نمیشد، نقطه خاص که نیست منظور از ابتدا، جزئی اضافی است. ابتدا نسبت به ابتداعات، نسبت به اواسط، ابتدا نسبت به انتها اضافی است. پس از که جزئی رو اضافی بگیرد اشکالی که برمیخورد اون هم در یک قدمی که نه در یک وجبی، اینه که اگر جزئی اضافی بگیم در حقیقت اعتراف کردیم که معنای موضوع الله کلیست. چرا؟ چون هر کلی از اون طرف جزئی اضافی است. فوق کل علم علیم، هر کلی نسبت به مفهوم ما فوق جزئی است. اقل مفهوم شیء، مفهوم شیء که اعم مفاهیم هست، بالا سر مفاهیم کلی خیمه زده. جزئی اضافی گفتید اعتراف به عمل آمد. بنابراین معنای جزئی برای حرف مشهور است، ولی ریشش توهمه. نکته دوم، گفتیم که جزئی دو تا بیشتر نیست. اگر جزئی خارجی بود که داستانش تا به اینجا تموم شد، به با ننشست. اما اگر منظور از جزئی، جزئی ذهنی باشد که لحاظ عالیت جزء معنا باشد، چه می شود؟ باید مسئله را توضیح بدیم. در این رابطه باید توجه کنیم همونطور که در منطق و فلسفه کلی به سه قسم هست، از لحاظ مفهومی و همونطور جزئی هم به سه قسمه. شما نگید که اونجا دو قسم گفتی اینجا سه قسم شد. دیدید اونجا چه گفتم؟ عنایت هم داشتم که قطعی نشد به اعتبار اینجا به اعتبار مفهوم، کلی به اعتبار مفهوم خودش به سه قسم معروف. اینو آشنا هستید. یک، کلی طبیعی. دو، کلی منطقی. سه، کلی عقلی. کلی منطقی، کلی طبیعی مثل کلمه انسان مفهومی است که به طور کلی تصور دارد و در خارج به توسط افراد خودش تحقق خارجی دارد. تنها اون کلی که در خارج وجود خارجی داره فقط کلی طبیعی است. انسان تنها نه، فقط بله موجود افضل فقط انسان، ولی اون کلی که فقط در خارج تنها کلی هست که وجود دارد کلی طبیعی است. یادتون نرد بقیه کلی ها در خارج وجود ندارد. یک گونه کلی در فلسفه و منطق داریم که در خارج وجود دارد، کلی طبیعی است که اون هم وجودش به توسط وجود افرادشه. انسان یعنی آقای شهاب. بعد اما قسم دوم چه بود؟ کلی منطقی. کلی منطقی عبارت است از خود لفظ کلی، بدون هیچ زمینه. کلی این منطقی است، مفهوما تصور می شود در معنی صدق بر کثیرین در مقابل جزئی و عدم صدق بر کثیرین. این همون کلی منطقی است، جزء معقولات منطق، یعنی موضوعش چه بود؟ معقولات، جزء معقولات، فقط تصورش وسعت معنا عقلی و ذهنی است، در خارج ازش اثری دیده نمی شود، تحقق خارجی ندارد. قسم سوم ما عبارت است از که عبارت بود از کلی عقلی. کلی عقلی عبارت است از مجموع موضوع و محمول، مثل انسان کلی که موضوع هم کلی باشد، محمول هم کلی باشد. این را هم فقط عقل تصور میکنند، منتها این تصور تصور تصدیقی است که نسبت خلق می شود، انسان کلی یا انسان کلیون، صفت و موصوف یا مبتدا و خبر، نسبت تام یا نسبت ناقص. بسیار خوب، این سه تا کلی را که تعریف کردیم که معروف بود، شیخنا العلامه استاد شیخ صدرا می‌فرماید که مشاحت در اصطلاح نیست، میگیم جزئی هم سه قسمه. یک، جزئی طبیعی. جزئی طبیعی ما برید جلو چطوری تا معنا میکنید؟ مثل لا یصدق، خود مفهوم جزئی، لا یصدق علی کثیرین، مفهومش رو تصور میکنیم، فقط مفهوم لا یصدق علی کثیرین، این میشه جزئی طبیعی. این لا یصدق علی کثیرین در خارجم به اون جزئی هایی که فقط یک مصداق دارد قابل تطبیق. لا، بله، لا یصدق علی کثیرین. یک مثالش مثلا کعبه، آقای نعیمی میگه، حالا هر مثالی که پیدا کردی، بله، لا ایشان میگه در کعبه الان مردم زیاده. بسیار خوب، یصدق علی کثیرین، بسیار خوب، لا یصدق علی کثیرین در خارجم تطبیق میکنند به مورد جزئی. و اما جزئی منطقی، مفهوم جزئی را در برابر مفهوم کلی قرار بدید می شود جزئی منطقی. مفهوم جزئی را در برابر مفهوم کلی که در ذهن لحاظ کنید می شود جزئی منطقی. تعقل شده، مفهوم در مقابل مفهوم دیگه قرار گرفته و شناسایی شده. سوم چه بود؟
جزئی منطقی،
جزئی عقلی. الکعبت المعینه، الکعبت الواحده، الکعبة المشرفة، جزئی که با خصوصیات، با خصوصیت خودش در خارج تحقق پیدا کرده، جزئی خارجی شده است. بسیار خوب، اینه که گفتیم معنا شد جزئی عقلی که کعبت المشرفه. یه دونه سوال اینجا حق داشتید شما بکنید، ذهنی یه جور ما اکتری با ذهن شما اینجا ور رفتیم. اگر بتونید الان به ما به نقطه بگید یه جایزه نقد دارید. ما اینجا طوری برنامه رو تنظیم کردم شما رو غافل کردم، یه مطلب رو براتون من غیر رامن گفتم که اونجوری نیست. اگه سردر آوردید آقای حسینی
همون جزئی همون سردر نبیل و عبید
آقای محمدی این شما چیه گفتید؟ ظاهر نیست که آقای محمدی اشار حقش چیز نشد بخش فرماشد چی بگفتید؟ نه فعلا در برای جزئی صحبت جزئی عقلی
جزئی عقلی با خصوصیات خاصش این عقل برای جزئی
شما آقای ما پس ایشان ذکرم که اشاره خوالا
میخواستیم که جزئی در برابر کلی در رو بگیم. حالا کلی عقلی رو وقتی بسید موضوع محمود داره این آقای آقای دو چنین بسار بسید
کمی ذهنتان گرفته است، کامل نیست، خیلی نزدیکی آقای کلی رو
بزنیم
بسیار تقریبا گوشه های از مطلب اشاره ولی در حد جایزه نرسید. خیلی نزدیکه چون این ظاهرا شروح کفایه را دید. خوبه اشاره میکنه هنوز کامل نشده، این نکته ظریف داره. حالا کم کم نزدیک شده. خیلی خوب زمینه آمد ظاهرا دیر شد. خب دیگه نوبت به آقای رنجبرم نرسید اونجا تا تحنیش هست. بسیار خوب ببینید چه گفتیم. کلی فقط یک قسمش وجود داره که کلی طبیعی باشه، جزئی هم فقط یک قسمش وجود داره که جزئی طبیعی باشه. ما الان زمینه رو برای این آماده می کنیم که جزئی ذهنی وجود خارجی ندارد. بنابراین ما اگر در ذهنمون فقط جزئی بگیریم که خب تو ذهن من دیگه مفهوم خارج نیست، وجود خارجی نداره، مثل کلی منطقی درست شده، و جزئی عقلی هم با ترکیب موضوعی و محمولی در ذهن این ساختار را خلق میکنه، اون
در کعبت الموجوده می شود جزئی طبیعی. این ظاهرن یک کسی گفت آه درست، پس چی؟ پس شما درست گفتید الان اون الکعبت الموجوده یا مشرفه جزئی طبیعی است که وجود خارجی دارد. اگر ذهنی شد در ذهن بافت رو ایجاد کرده، اون بافتی که در ذهن ایجاد شده اون که خارج غیر از اون وجود خارجی ندارد. نتیجه چه شد؟ جزئیت معنای موضوع اون لحه حرف اگر ذهنی باشد وجود خارجی ندارد، فقط مفهوم صرف می شود، حقیقتی دیگه ندارد. بنابراین از سوی دیگه می بینیم که حرف حقیقتی دارد، پس باید بگیم که جزئی ذهنی نیست. این مطلب رو که الان شرح دادیم میرسیم به متن. این درآمد بود بر متن کفایه. الان از متن کفایه سه تا جواب برای این مطلب یا سه تا دلیل برای رد جزئی ذهنی بیرون میاد. رد اول یا شعار یک میفرمایند که اگر بصره با ابتدا مقید بشود در ذهن به عنوان یک قید ذهنی، من دیگه قید ذهنی جزئی، اگر این تقید به عمل بیاد در خارج وجود نخواهد داشت، مغایر است با آنچه که در خارجه. من البصره بگیم قید کردیم به یک جایی از ابتدای بصره، این با واقعی که اونجا میبینیم که سیر انجام میشود دو چیزه. قید ذهنیه دیگه، وجودش ذهنیست، با وجود خارجیش در عمل دو چیزه دیگه مغایر میشه، معلومه دو چیزه. و میبینیم اخلاف وجدان معنای حرف یک چیزه، دو چیز نیست. و اما نکته دوم هم که تقریبا به همین نکته وصل می شود، امتثال ممتنع می شود. چرا؟ چون مولا که می فرماید سر من البصره، اون نقطه خاص در ذهن مولاست، اون نقطه خاص ذهن مولا با واقع در عمل قابل تطبیق نیست. امتثال چه چیه؟ امتثال آن است که آنچه را که مولا خواسته است انجام بگیرد. خواست مولا انجام نمی شود. چرا؟ چون خواست مولا فقط در ذهن خودش، نه مکلف می دوند و نه اون خصوصیت ذهنی در خارج قابل تطبیق. پس امتثال این نکته اول بود و دوم بود.
دوم.
سوم هم این است که لازمه این حرف که معنای موضوع اون له حرف جزئی باشد با قید لحاظ عالیت، که لحاظ عالیت او رو جزئی ساخته باشد منتهی میشد به اجتماع بین دو لحاظ، لحاظ موضوع الله که شما ادعا میکنید و لحاظ مستعمل فی که یک امر طبیعی است. نتیجه رأی بر جزئیت معنای موضوع الله حرف بر مبنای تقیید آن به لحاظ عالیت، لحاظ عالیت قید بیاید، این قید آوردن لحاظ عالیت در موضوع الله هست، فرض و اینه در مقام استعمال که مستعمل فی تمام اشیایی که در خصوصیاتی که در موضوع الله بود را باید داشته باشد، لحاظ عالیت و عنوان قید باید داشته باشد. پس می شود دو تا لحاظ، یک لحاظ عالیت در موضوع الله، یک لحاظ عالیت در مستعمل فی. و این خلفه، ما یک لحاظ در معنا بیشتر نداریم. مطلب معقد بود اصلش، من خیلی ساده سازی کردم، انشالله ابهامی که نیستی دارم معلوم شد؟ اگر معلوم شد یه بار دیگه با عبارات ساده تر بگم. معلوم شد؟ آز اختیاری؟ قسمت آخر یه بار دیگه تقریب بله، بسیار یه بار دیگه گوش بگیم. این مقدار مطلب از خود کفایه که در نمیاد، چقدر کار شده تا اینو در آوردم. قسمت آخر، اگر ما بگیم که معنای موضوع الله حرف جزئی است و این جزئی بودنش رو از کجا به چه صورت، به این صورت که بگیم جزئی قید لازم دارد، خصوصیت که آمد جزئی درست میکند، معنا را مقید میکنیم به چه؟ به قیدی که اون قید عبارت است از لحاظ عالیت. قید لحاظ عالیت رو جزء معنا قرار بدیم. قیدی که آمد چیکار میکنه؟ جزئیت به وجود میاره. معلوم شد؟ خب اگه این کارو بکنیم، حالا این قیدی که آمد جزء معنای موضوع الله قرار گرفت، قرار گرفت، شما ادامه بدید، این قید چه می شود؟ قید معناش اینه که در موضوع الله لحاظ عالیت جزء معناست، یعنی یک لحاظ در معنای موضوع الله وجود دارد. تا اینجا خیلی خوب آمدیم. یه ذره دیگه باقی مانده، در مستعمل و فی چه می کنیم؟
در مستعملاتی هر آن چه که در موضوع الله هست باید رعایت بشود، فقط به کار گرفته می شود، این او کاربردی می کن. فرق موضوع الله با مستعملاتی چیه؟ موضوع الله رو که کاربردی کردی می شود مستعملاتی.
پس اونجا چه میکنی؟ اونجا هم لحاظ عالیت باید داشته باشی، درست شد؟
و از آنجا که لحاظ عالیت جزئی است، دوتا را یک قید دو مورد رو نمیتوند شامل بشه و چه میشه نتیجهش؟ یک لحاظ دیگر و جدا میخواد. در مستعملاتی هم باید عالیت رو چه؟ لحاظ کنی. چه میشود؟ در معنای حرفی دو تا لحاظ، دو لحاظ در یک معنا چیه؟ خلف، خلاف واقعه. معلوم شد؟ بسیار خوب. از این بیشتر ظاهرا خود صاحب کفایه هم وقت ندارم. به حضور شما این اشکال دوم بود، رد دوم. یعنی بنابراین جزئی ذهنی برای معنای موضوع الله امکان ندارد با این شرحی که تا الان داده شد. نکته سوم و چهارم هم داریم، عنوانش اگه میخواهید. خب پس نکات بعدی هم داریم که نقض هست و خصوصیات دیگر انشاءالله برای فردا صلوات